استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام به برنامه خبری نیمروز از رادیو زدی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش شده که سفیر جرمنی برای افغانستان مستقر در قطر برای تعامل و بعض با حکمت طالبان به افغانستان سفر می کند. هیچ کشور هنوز حکمت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان اما امیدوارند.
با نجدی رقلون که به افغانستان پر رسمیت قنجو پیجندل سید.
افغانستان در آینده نزدیک به رسمیت شناخته می شود.
درباره روند کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان با مسئول یک نهاد خیریه داخلی گفتگو کرده ایم.
وقتی که ما کمک به دست بیاریم، بعد از او در دیتابیس خود یا لیست های خود اما مستحقین پیدا میکنیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و در گزارش همچنان میشنوید که صدر اعظم عراق از حمله طیاره بی‌سرنشین در بغداد جان به سلامت برده. پیش از همه خبرها را بشنوید که مقیم نایب پیشکش میگوید.
سرخط چند خبر. بازنگری جرمنی در باره روابط استراتژیکش با طالبان. آغاز کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان. و صدر اعظم عراق از یک سوی قصد جان به سلامت برد. تفصیل اخبار. حکومت طالبان از اعلام جرمنی برای بازنگری روابط استراتژیکش با طالبان استقبال کرده است. مارک پودزل، سفیر جرمنی در افغانستان که فعلا در دوحه پایتخت قطر کار میکند، برای برآورده شدن این اهداف قرار است هفته آینده به افغانستان سفر کند. احمد الله وسیق، یک معاون سخنگوی طالبان، در این باره به رادیو آزادی گفت: در آینده نزدیک افغانستان به رسمیت شناخته می شود و هدف او هم این است. آنچه آنها می خواهند حکومت افغانستان برآورده کرده است. از جهات مختلف به حکومت افغانستان اطمینان داده شده که آنها به زودی فعالیت های دیپلماتیک خود در افغانستان را آغاز کنند. تا کنون هیچ کشوری به شمول اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پیش از این سخنگوی اتحادیه اروپا گفته که تعامل با طالبان به معنای به رسمیت شناخته شدن طالبان نیست. بر اساس گزارش ها آقای پودزل در این دیدار با مقام های طالبان در مورد سفر دیپلمات های کشورش به افغانستان گفتگو می کند. سازمان صحی جهان WHO میگوید قرار است فردا دوشنبه کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال بالای کودکان کمتر از 5 سال در افغانستان آغاز شود. این سازمان بین‌المللی در توییت امروز یک شنبه از مردم خواسته که برای مسئولیت آینده کودکانشان از این بیماری آنها را واکسین کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان روند تطبیق واکسین ضد پولیو ضعیف شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که موارد مثبت این بیماری در آن دیده می شود. در بازی های جام جهانی 20 اوره کرکت، تیم های کرکت افغانستان و نیوزیلند تا 1.5 ساعت دیگر در برابر هم به میدان می روند. این مسابقه که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد، برای هر دو کشور بسیار مهم است، زیرا هر دو می خواهند با کسب امتیاز بیشتر به دوره نیمه نهایی راه یابند. در بازی دیگر امروز مسابقه بین پاکستان و اسکاتلند نیز برگزار می شود. این بازی ساعت 6:30 امروز برگزار خواهد شد. با سلسله بازی های جام جهانی 20 اوره کرکت در گروه دوم پاکستان با 8 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند. نیوزیلند با 6 امتیاز در ردیف دوم، هند و افغانستان هر کدام با کسب 4 امتیاز در ردیف بعدی قرار دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی‌سرنشین بر اقامتگاهش به شدت محافظت شده. در اقامتگاهش در منطقه به شدت محافظه شده شهر بغداد جان به سلامت برد. دفتر کاظمی با پخش خبرنامه گفته که اقامتگاهش اوایل امروز 7 ماه نوامبر هدف یک حمله راکتی قرار گرفت. در اعلامیه این رویداد تلاش ناکام ترور صدر اعظم عراق توسط یک تیاره بدون سرنشین خوانده شده. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده و هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. کاظمی پس از رویداد ابتدا در تویترش خانه آرامش و خیشتنداری مردم شد و سپس از طریق تلویزیون سخنرانی کرد. ایالات متحده این حمله را نکوهش کرده است. و مقام ها در ایالت تکساس امریکا تحقیقات را در مورد جان باختن 8 تن در کنسرت آغاز کرده است. تراویس سکات آوازخوان رپ امریکایی در 5 نوامبر در شهر استون برنامه اجرا میکرد که گروهی از تماشاچیان برای نزدیک شدن به استیج بر یکدیگر فشار وارد کردند. سیلویس تونر شاروال استان دیروز 6 ماه نوامبر به خبرنگاران گفت که قربانیان رویداد افراد 14 تا 27 سالند. 13 تن دیگر در شفاخانه تحت معالجه قرار دارند. حدود 50,000 تن در این کنسرت اشتراک کرده بودند. به دنبال این رویداد کنسرت متوقف شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. اکنون می پردازیم به گزارش ها. گزارش ها می رسانند که مارکس پودزل سفیر جرمنی برای افغانستان مستقر در قطر برای تعامل و بحث با حکومت طالبان به افغانستان سفر می کند. پودزل قبلا به عنوان نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان کار می کرد. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همکارم گزارش می دهد.
جرمنی با فرستادن مارکس سفیرش مستقر در دوحه را در هفته آینده به کابل برای فصل جدید باز کردن فصل جدید از روابطش با طالبان می فرستد. روزنامه والتم زونتاک به نقل از شماره از مقام های جرمنی نوشته است که جرمنی مصروف ایجاد یک راهکار در مورد روابطش با طالبان و برخورد آنان است. قبل از باز شدن سفارت اتحادیه اروپا هفته آینده در کابل، جرمنی نخستین کشور اروپایی است که در تلاش نزدیک شدن روابطش با طالبان می باشد. یک هفته قبل اتحادیه اروپا گفت که تا یک ماه آینده فعالیت دیپلماتیکش را در افغانستان اثر می گیرد. سفیر جرمنی برای افغانستانی با مقام های طالبان در رفت و برگشت دیپلمات های کشورش و سفرهای یک روزه گفتگو خواهد کرد. روزنامه ورلد امزون تاک می افزاید که محکمه فدرال نیز مصروف بررسی این مسئله است. هرگاه طالبان به عنوان یک قدرت سیاسی شناخته می شوند، چگونه از اعضای طالبان که با گروه های دهشت افغانی روابط دارند پرسش و تحقیق کنند؟ یک دلیل گسترش روابط جرمنی با حکومت طالبان این گفته شده است که جرمنی می خواهد از این طریق روند رساندن کمک های بشری و افغان هایی که نیازمند هستند را سریع شود تا با تهدید باران انسانی روبرو نشوند. بیرون ساختن آنها از افغان هایی که با نیروهای جرمنی و ادارات آن کشور کار کردن هم یک بخش از اهداف این برنامه است که طالبان در این بخش هم کاری کنند. طالبان از آغاز علاقمند بودند که تا با برخی کشورهای مهم و قبل از برسمی شناختنشان حکومتشان رابطه گسترده داشته باشند. به باور آنها داشتن این گونه روابط زمینه را برای برسمی شناختن نظامشان فراهم می سازد. اما با این همه هنوز هم حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. اما مقام های طالبان می گویند که بیشتر طرف ها با آنها اطمینان دادند که فعالیت های دیپلماتیکشان را در افغانستان دوباره آغاز می کنند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
با نزدیک راتلون که با افغانستان پر رسمیت پنجو پیجندل
افغانستان در آینده نزدیک پر رسمیت شناخته می شود، به خاطر که حکومت افغانستان تمام شرایط را تکمیل کرده است و بیشتر جهت ها هم به حکومت اطمینان دادند که به زودی فعالیت های سیاسی و دیپلماتیکشان را در افغانستان آغاز می کنند.
فعالیتون افغانستان که پیل که
جرمنی از میانه کشورهای اروپایی یگانه کشوری است که پس از حاکمیت طالبان بیشترین کمک بشری را به افغانستان وعده سپرده است. این کشور به تازگی یک کمک 600 میلیون یورویی را به خاطر کمک های بشری به افغانستان وعده کرده است.
بله. همکارم گزارش میداد شنیدید که بر اساس گزارش ها جرمنی در نظر دارد که مارکس پودزل سفیرش برای افغانستان مستقر در دوحه قطر را به هدف تعامل و بحث با حکومت طالبان به افغانستان اعزام کند. پودزل قبلا به حیث نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان کار میکرد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اینجا رادیو آزادی است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و 11 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. در ادامه تلاش های نهادهای بین المللی برای فراهم کردن کمک های بشردوستانه به مردم عام در افغانستان، شماری از نهادهای خیریه داخلی هم در این راستا آستین برزدند. یکی از این نهادها بنیاد موسوم به قریه است. همکارم با مجیب الرحمن محمودی رئیس این بنیاد گفتگوی مختصر انجام داده. در آغاز آقای محمودی گفت:
ما وقتی که کمک ها را جمع میکنیم به چند طریقه جمع میکنیم. یکی اینی که بعضی کسا صدقات، زکات و سرسایه و فدیه و یا بعضی دیگه کمک ها برای ما روان میکنه، برای ما یا زنگ میزنه یا مسیج میکنه. ما کمک هایش میگیریم و به اشخاص مستحق میسپاریم. دیگه این که ما یک سیستم تمویلی ماهانه جور کردیم یا سهم ماهانه که از طریق پیج فیسبوک ما نشر کردیم و کسایی هم هست که 100 افغانی میتا و کسایی هست که حتی 100 دلار هم روان میکنه ماهانه. این پول ما جمع میکنیم و وقت به وقت به خانواده های مستحق کمک میکنیم.
محمودی صاحب، اشخاص مستحق چگونه شناسایی میکنین و سیستم توزیعتان چگونه است؟
در شناسایی افراد مستحق یا خانواده های مستحق ما یک تیم ریسرچ داریم. وقتی که کدام خانواده برای ما معرفی شود، تیم ما به خانه آنها میروند و آنها را سروی میکنه خانهش. بعد از او یک سوالنامه است ما جور کردیم، مطابق این سوالنامه معلوماتش در دیتابیس خود ثبت میکنیم. بعدا در نزدیک خانواده از همسایه‌اش پرسیده میشود و کسایی که از قریه‌جات مهاجری جا آمده باشد در قریه آنها ریسرچ میشه و اطمینان حاصل میشود که این خانواده فقیر هستند. بعد از او ما برشان کمک میکنیم. توزیع کمک های ما به دو قسم است، یکی پول نقد است و دیگر مواد خوراکی یا غیره است. وقتی که ما کمک به دست بیاریم، بعد از او در دیتابیس خود یا لیست های خود اما مستحقین پیدا میکنیم. کسایی که در اوقات نزدیک کمک نگرفته باشد و بسیار مستحق باشد به او رسیدگی میکنیم.
محمودی صاحب، خواستان از کسانی که وصف توانی را دارند که به دیگران کمک کنند، خصوصا در این شرایط چی است؟
در این اوقات مردم افغانستان بسیار با مشکلات زندگی میکنند، بسیار با فقر و با مشکلات روبرو هستند. امید است که هر کس تا وصف و توان خود همکاری کنند و کمک های خود به یک طریقه خوب با مستحقین برسانند. اگر هر کس بتواند که به دست خود کمک توزیع کنند خوبتر هستند، و اگر نمی توانند دور هستند یا دیگه مشکلات دارند، می شود که به نهادهای اعتباری کمک خود تسلیم کنند تا که کمکشان چیزی که است و نمو مقدار کمک به مستحق برسد.
گفتگوی بود با مجیب الرحمن محمودی، رئیس بنیاد خیریه موسوم به قریه در افغانستان.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی سرنشین بر اقامتگاهش در منطقه به شدت محافظت شده بغداد جان به سلامت برده. بیشتر تا لحظات دیگر. اکنون چند خبر اقتصادی.
چین در صدور ویزای تجارتی به تاجران افغان سهولت ایجاد می کند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییتر خود نوشته است که وزیر خارجه افغانستان با سفیر چین در کابل در این باره و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است. آقای بلخی نوشته است که در زمینه صادرات جلغوزه نیز در آینده تسهیلات بیشتری فراهم خواهد شد. آقای بلخی چین را یک بازار خوب جهانی برای محصولات افغانستان دانسته است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که چند روز پیش 45 تن جلغوزه افغانستان از طریق دهلیز هوایی به چین صادر شد. این نخستین پرواز به چین پس از حاکمیت طالبان است که انجام شده است. بهای مواد نفتی در بازارهای کابل تا اندازه‌ای کاهش یافته است. رانندگان موترهای تاکسی در کابل می‌گویند بهای 1 لیتر دیزل از 76 به 70 افغانی کاهش یافته است. همین گونه شماری از فروشندگان گاز می‌گویند هفته گذشته قیمت 1 کیلو گاز 90 افغانی بود، اما در حال حاضر این مبلغ به 85 افغانی کاهش یافته است. آنها به رادیو آزادی گفتند با فرارسیدن زمستان باید بهای تمامی مواد اولیه کاهش یابد. این در حال است که در آستانه فصل زمستان شکایت مردم از بلند بودن نرخ مواد سوخت و مواد غذایی بیشتر شده است. و حال هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
با معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمد، خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی‌سرنشین بر اقامتگاهش در منطقه به شدت محافظت شده بغداد جان به سلامت برد. ایالات متحده این حمله را نکوهش کرده. بیشتر در این گزارش.
دفتر مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق با پخش خبرنامه گفته که اقامتگاهش اوایل امروز 7 نوامبر هدف حمله راکتی قرار گرفت. در بیانیه دفتر کاظمی آمده که تلاش برای ترور صدر اعظم عراق ناکام شده. در ادامه آمده که تیاره بی سرنشین حمله کرده بوده. این حمله در حال صورت میگیرد که شبه نظامیان تحت حمایت ایران نتایج انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق را نپذیرفته و تنش‌ها بر سر این مسئله افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده و هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. کاظمی پس از رویداد ابتدا در توییتر خواهان آرامش و خویشتنداری مردم شد و سپس از طریق تلویزیون سخنرانی کرد. او پشت میز نشسته بود و آرام و خونسرد به نظر می رسید. کاظمی گفت که حملات ناجوانمردانه راکتی و تیاره بی سرنشین نه کشور ساز است و نه هم آینده ساز. ایالات متحده آمریکا حمله را نکوهش کرده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که نفس راحت کشیدند که به صدر اعظم آسیب نرسیده. او این رویداد را یک اقدام تروریستی آشکار به قلب دولت عراق خوانده. او افزوده که با نیروهای امنیتی عراق مسئول حفظ حاکمیت و استقلال عراقند در تماس هستند و در حالی که آنان در مورد رویداد تحقیق میکنند، ایالات متحده به این نیروها گفته که آماده است که کمکشان کند. اقامتگاه صدر اعظم عراق در منطقه سبز بغداد موقعیت دارد. تدابیر امنیتی در این منطقه بسیار بالاست. منطقه سبز چند دروازه دارد. چند صد نفر از هواداران جناح‌های طرفدار ایران در عراق در نزدیکی یکی از ورودی‌های منطقه سبز در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی در 10 اکتبر تظاهرات کردند. دیروز هم مظاهره شد. یک روز پیش از آن در درگیری با پلیس یک معترض کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. معترضان در انتخابات ماه اکتبر شکست خوردند و نتیجه انتخابات را نپذیرفتند. معترضان در جریان اعتراض دیروزشان تصویری از کاظمی را با آتش کشیدند و او را جنایتکار خواندند. نتایج اولیه انتخابات نشان داد که ائتلاف فتح، شاخه سیاسی شبکه شبه نظامی چندین حزبی هشت و شعبی، تعداد قابل توجهی از کرسی‌های پارلمانی خود را از دست داده. این ائتلاف طرفدار ایران است. حامیان این گروه نتیجه انتخابات پارلمانی عراق را تقلبی خوانده و آن را نکوهش کردند و بیش از 3 هفته است که در نزدیکی منطقه سبز تجمع کردند.
شنیدید که صدراعظم عراق از حمله تیاره بی‌سرنشین بر اقامتگاهش در منطقه به شدت محافظت شده بغداد جان به سلامت برده. ایالات متحده آمریکا این حمله را نکوهش کرده است. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا 9 دیگر فشرده خبرها را داریم. پس از یک وقفه کوتاه میشنوید که روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند. رادیو آزادی. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد کشته شدن 4 فعال مدنی زن در شهر مزار شریف نشر کرده است. بر اساس گزارش‌ها این زنان از نزدیک میدان هوایی این شهر ربوده شده بودند و جسدهایشان به تاریخ 27 اکتبر در یک گودال پیدا شد. یکی از قربانیان فروزان 29 ساله بود. در مطلب گاردین می‌خوانیم که فروزان یک فعال مدنی و استاد پانتون بود. روزنامه به نقل از اعضای خانواده او نوشته است که بدنش با مرمی سوراخ سوراخ شده بود و چهرهش قابل شناسایی نبود. گاردین از ریتا خواهر فروزان نقل کرده که گفته است چندین مرمی بر قسمت‌های مختلف بدن خواهرش اصابت کرده بود. او همچنان گفته است که جسد فروزان را از لباسش شناختند، اما چله نامزدی و دستکول او را نیافتند. ریتا به خاطر کشته شدن خواهرش به سوی طالبان انگشت انتقاد نگرفته و گفته است که نمی‌دانند کی فروزان را کشته است. اما یکی از دختران اشتراک کننده در تظاهرات بر ضد طالبان که دوست فروزان نیز بود، به گاردین گفته است که او و فروزان در تظاهرات زیاد علیه طالبان در مزار شریف حضور داشتند. وزارت داخله طالبان دیروز اعلام کرد که 2 تن در پیوند به کشته شدن 4 زن در شهر مزار شریف دستگیر شدند. و نشریه دیپلمات مطلبی را درباره افغانستان نشر کرده که عنوانش است افغانستان مکان است که رویاهای دختران در آن در جوانی با خاک یکسان می شود. در مطلب به نگرانی های پرداخته شده که نزد بسیاری از دختران افغان وجود دارد. دیپلمات می نویسد به دنبال تسلط یافتن طالبان بر افغانستان در 15 آگست، افغانهایی که در بیرون از کشورشان هستند نگرانند که فاصله میان آنها و زنان و دختران باقی مانده در افغانستان رو به افزایش است. نشریه با یک دختر افغان به نام اسما یاوری در امریکا گفتگو کرده است. در مطلب نشریه می خوانیم که اسما هیچگاه با دختر کاکایش در افغانستان از نزدیک ندیده، اما از طریق تلفن صحبت می کنند و به یکدیگر پیام و عکس های خانوادگی ارسال می نمایند و آرزوهایشان را شریک می کنند. دیپلمات می نویسد پس از سقوط کابل به دست طالبان، این دو دختر کاکا نگرانی دارند که رابطهشان کمتر و فاصلهشان بیشتر خواهد شد. نشریه می افزاید که برخی تجربه های مشترک آنها از جمله لباس مکتبشان از قبل در حال تغییر است و جایش را این ترس فرا خواهد گرفت که این دختران کاکا و دیگر دختران افغان به فراموشی سپرده شوند. اسمای 17 ساله گفته است که او و دختر کاکایش اهداف و آرزوی مشترک دارند، اما تفاوت بینشان این است که خودش می تواند به اهداف و آرزوهایش برسد، اما برای دختر کاکایش ممکن نیست. نگرانی های وجود دارد که فشارهای طالبان در بخش حقوق زنان رو به افزایش است. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. 1:24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. مسئولان ریاست پاسپورت در حکومت طالبان میگویند در چند روز اخیر 40 کمیشنکار که در بدل پاسپورت از مردم پول میگرفتند دستگیر شده و مجازات سنگین انتظار آنها را میکشد. این مقام ها میپذیرند که در این بخش مشکلات زیاد است و تلاش برای رفع آن ادامه دارد. این در حال است که هزاران افغان انتظار دارند پاسپورت بگیرند. یک تعداد میگویند که در توزیع پاسپورت کمیشن کاری وجود دارد و با پرداخت پول مردم هنوز هم بدون نوبت پاسپورت به دست می آورند. بیشتر در این گزارش.
هزاران افغان منتظر در صفهای طولانی در برابر ریاست پاسپورت. صفهای مردم منظم و نامنظمند. بیماران، زنان، کودکان، جوانان و کهنسالان همه می کشند زودتر داخل شوند و روند پاسپورت گیریشان را آغاز کنند. اما شاید آنقدر هم زود امکان نداشته باشد چون ازدحام بیش از حد است. مردم مسلح طالبان کوشش می کنند که مردم را منظم کنند اما گاه از توانشان بالاتر است. مسئولان می گویند اگر درخواست کنندگان پاسپورت به نوبتشان بیایند مشکلات کمتر می شود. علمگل حقانی سرپرست ریاست پاسپورت از مردم می خواهد با ایجاد ازدحام سبب ایجاد مشکل به مراجعه کنندگان نشوند.
دا ازدحام چه جور شویده ده بنظمی چه جوری
بنظمی که به میان آمده به علت جمعیتی است که برای پاسپورت درخواست های تازه کردند یا هم بیمار نیستند و اسناد جالی بیماری ساختند. هرچند که ما به آنان اعلام کرده ایم اما باز هم میآیند. با در نظر داشت درخواست های پیشین دریافت درخواست های تازه برای پاسپورت شاید تا 20 یا 25 روز آینده آغاز شود.
آنلاین فرمونه شروع
شد. امید افزاید که شاید در 20 روز آینده فرم های آنلاین برای پاسپورت های تازه توزیع شوند. او میگوید اکنون هر روز تا 5000 پاسپورت توزیع می شود و تلاش دارد تا این رقم افزایش یابد. او افزود که در یک ماه گذشته بیش از 80000 پاسپورت توزیع کرده است که از این رهگذر 380 میلیون افغانی در بودجه حکومت جمع شده است. مردم میگویند بیروبار بیش از حد هنگام گرفتن پاسپورت، بی‌نوبتی، لاتکوب مردم از سوی طالبان و موجودیت کمیشنکاران از مشکل هایند که گرفتن پاسپورت را دشوارتر ساختند. یکی از کسانی که به علت حساسیت موضوع میخواهد نامش گرفته نشود برای آزادی گفت که از ناگزیری در بدل پرداخت 400 دلار به کمیشن کار پاسپورت گرفته است.
اینجا بسیار بیروبار است اما پس از تلاش های زیاد تانستم امروز پاسپورتم را بگیرم. اما من 5 روز پیشتر 400 دلار به کمیشن کار پرداختم. اکنون یافتن کمیشن کار هم بسیار دشوار است اما کاملا گم نشدن. مشکلات است اما خدا کند که حل شود.
اما شماری هم هستند که از روند توزیع پاسپورت خوشنودند.
نام من شاه فیصل عمرخیل است. من امروز برای طی مراحل اسناد پاسپورت به ریاست پاسپورت آمدم. اکنون در مقایسه به پیشتر نظم خیلی خوب شده است اما مردم باید نوبت را رعایت کنند و بیروبار نسازند.
مسئولان ریاست پاسپورت وجود برخی مشکلات را میپذیرند اما میگویند هر افغان حق دارد پاسپورت بگیرد اما به هیچ کس در بدل گرفتن پاسپورت پول نپردازند و در کار مبارزه با فساد با این نهاد همکار باشند. علمگل حقانی سرپرست ریاست پاسپورت میگوید که در چند روز پسین 40 کمیشن کار را که از مردم در برابر گرفتن پاسپورت پول میگرفتند بازداشت کردند و میگوید شمار از ماموران ریاست نیز دخیل بودند که از وظایفشان اخراج شدند و با آنان برخورد قانونی خواهد شد. کارهای ریاست پاسپورت 24 ماه اسد پس از حاکمیت طالبان بر کابل توقف یافت اما پس از نزدیک به یک ماه این روند دوباره سر گرفته شد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده اقل مال توان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296.5 FM میشنوید. از همراهیتان تا این دم سپاس. ما در رادیو آزادی همه روز ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج‌ها با مطالب تازه و متنوع با شماییم. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. ساعت